افتخار میکنید و یه جورایی مایه غرور هر ایرانی هستند، ایرانی که قدمتی به درازای تاریخ بشر داره. جناب آقای سلیمانی، مسئول محترم پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی کرمان، آن سوی خط ارتباطی هستند. با صبوری تلفن‌های شما رو شنیدن. در بخش دوم و قسمت پایانی گفتگومون آقای سلیمانی، اشاره بفرمایید به برخی دیگر از بناهای شهر کرمان و حالا آنچه که در این معماری‌ها همراه و همزاد و همخون با شرایط جامعه ما شکل گرفته، به ویژه در استان کرمان.
عرض کنم خدمت شما که در ادامه داشتم عنوان میکردم که
راجع به بازار و مجموعه گنجعلی.
بله، معماری در واقع کرمان نشون میده که معماران، حالا چه معمارانی که از خود کرمان بودن چه از حالا نقاط دیگری در کرمان به ساخت این بناها میپرداختند، نشون میده که چطور با کمترین امکانات تونستن زیباترین و مقاومترین بناها رو بسازن که از دوره های گذشته، از دو حتی مثل قلعه لوخر و قلعه اردشیری که هسته اولیه و اصلی شکلی شهر کرمان بوده که از دوره اشکانی و ساسانی همچنان پابرجاست، نشون میده که معماران گذشته برای مقابله با اقلیم باش نمی جنگیدن، بلکه اون باش هم نوا می شدن و با همون مساله بومی ساده‌ای که در اون اقلیم و اون بوم و اون سرزمین به ویژه خود کرمان که خشت بود و گل، می تونه اقلیم رو در کنترل خودش بگیره و شرایط رو جوری فراهم بکنه که قابل سکونت باشه. کرمان خلاصه بخوام بگم موزهیه که هر گوشش درسی برای معماری امروز ما داره، به این که چطوری میتونیم با کمترین بهترین آثار به معماری رو خلق بکنیم.
بله،
در واقع توی خلاصه بخوام بگم با وجود بناهای شاخصی مثل مسجد ملک یا مسجد امام خمینی، مسجد جامع مظفری از دوره آل مظفر، گنبد جبلیه و تمام تکبناهایی که بخوام به اینجا خیلی میشه اسم برد، کرمان یک شهر نیست، یک کتابه، یک کتابی از تاریخه که برق زدنش لذت کشف نبوغ انسان رو که در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی این رو به دست آورده، این نبوغ رو که چطور بتونه این آثاری که الان ما ازش داریم به عنوان آثار تاریخی یاد میکنیم، زمانی بناهایی شاید برای خودشون بناهایی بودن که بتونن زندگی بکنن، بتونن خدماتی رو به مردم ارائه بکنن، ولی آنچنان این ارزشمندی و این شاخص بودنه در این بناها برز بودش این همه سال داره خودشون نشون میده و نمود پیدا میکنه که در واقع ما این شاهکارها رو در قالب آثار تاریخی، فرهنگی و یادمانهایی به جای مونده از گذشته ها ازشون یاد میبریم.
بله،
یاد میکنیم. اینها نشون میده که همش حاصل تجربه و نبوغ، حاصل از این تجربیات در نبوغ زمان بوده که معماران اینچنین دست به خلق چنین آثاری زدن.
بله، بسیار.
امیدوارم یه روزی بشه که معماران امروزی بتونن مثل برخی دیگر از این شاهکارها استفاده بکنن و رمز و راز اینها رو بیارن توی معماری و شهرسازی امروز خودمون.
کرم آقای سلیمانی، در واقع سفر به کرمان سفر به عمق اصالت، تاریخ و هنر و زیبایی هست که امیدوارم کسی از دست نده. از هموطنانمون که هنوز به کرمان سفر نکردن دعوت میکنیم که به این سرزمین بیان و از نزدیک در جریان آنچه که روایت کردیم مختصریشو، بخش اندکیشو قرار بگیرن. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. متشکرم که وقت گذاشتید با ما و این برنامه رادیویی همراه بودید. سلامت باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا
بازار کرمون بری های دلت رو ما میکنه. میکنه، تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه. بوی زیره، بوی اسفند، بوی کنج تو میاد، حافو بری، بوی چارسو، بوی قلب تو میاد. بوی زیره، بوی اسفند، بوی کنج تو میاد، حافو بری، بوی چارسو، بوی قلب تو میاد. کاروون سرار بسه، حجره های پاسپا بازار مصر قرار بسه، بازار قیصریه دن چارسو را بسل، چه قشنگ و پاسپا این سو و اون سو را بسل. تموم گنجلی خان کاروون سرار بسه، حجره های پاسپا بازار مصر قرار بسه، بازار قیصریه دن چارسو را بسل، چه قشنگ و باسفا این سو و اون سو را بسل. سیره و حلا و گماج و پسته،
صحبت گرمونه،
خالی و گلیم و عریض و پته، سیره و حنا و گماج و پسته،
صحبت کرمونه،
خالی و گلیم و عریض و پته،
صحبت کرمونه.
عموم گنجلی خان کاروون سرار بسه، حجره های پاسپا بازار مصر قرار بسه، بازار قیصریه دن چارسو را بسل، چه قشنگ و پاسپا این سو و اون سو را بسل. بازار کرمون بری های دلت رو وا میکنه، دلت رو وا میکنه، دلت رو وا میکنه. مهر مردمون کرمون تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه. بوی زیره، بوی اسفند، بوی کنج تو میاد، حافو بری، بوی چارسو، بوی قلب تو میاد. بوی زیره، بوی اسفند، بوی کنج تو میاد، حافو بری، بوی چارسو، بوی قلب تو میاد.
درود بر شما، نیمه شبتون بخیر. ساعت 1:08 است. صدای ما را از رادیو کرمان میشنوید و مفتخریم که شبهای ایران رو به شما هموطنان عزیزم تقدیم کنیم با این پرسش که به کدوم بنای تاریخی شهرتون میبالید و باعث غرور و درباره صحبت میکنید و حس خوبی نسبت بهش دارید. آقای علی ایران جوان از تهران نوشتن یه تهران یکاخ سعدآباد ظاهرن این مکان رو دوست دارن. درود بر شما. آقای حسین بود قلعه فلک الافلاک که زادگاه خودم هست، خرم آباد، ممنون. خانم مریم فقفوری از کاشان نوشتن مسجد آقا بزرگ کاشان. نگهبان شب از گلستان آقای موسی کلوی، اگه فامیلشون رو درست خونده باشم، نوشتن که میل تاریخی گنبد کاووس و همچنان عزیزانون ما رو با بناهای تاریخی آشنا میکنن. آقای قاسم زنگی از روستای بیجی کلاه بابل نوشتن که ما تو شهر خودمون پل تاریخی محمد حسن خان و مسجد محدثین داریم که بهشون افتخار میکنم. متشکرم از شما. یه پیامک دیگه هم بخونم و بریم سراغ ادامه برنامه. حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن که حاضری منو بزنید، شنونده برنامه‌تون هستم. ممنونم. نوشتن برج قابوس که قدیمی ترین برج آجری جهان هست، بسیار افتخارآمیزه. من میثم هستم از گلستان، شهرستان مینودشت. بسیار متشکرم از همراهی تک تک شما.
ایران سرافراز را دوست می‌داریم چون جان شیرین. سلام بیکران بر نمادهای ایران با 7000 سال سابقه تاریخی، تمدن و فرهنگ عالی. سلام بر ستاره، سلام بر کویر، سلام بر مردم غیور ایران، نمادهای گیلان، میرزا کوچکان، باقرخان، ستارخان، رئیس علی دلواری، علی رضا تنگسیری، سلام بر حاج قاسم سلیمانی، سلام بر سلامی ها، سلام بر باقری ها، سلام بر بزرگان این آب و خاک، محمد رضا فکر آزاد لشکریانی، مازندران، نوشهر.
خوشمزه از رنگاباد، با فتاوا داریم، همون گنجره ها داریم، باغ شازه داریم، بالاخره ایجاد جا دیدنی ما داریم. خدا نگهدار شما، شب خوبی داشته باشید.
جایی تاریخی که تو شهر بابل که ما داریم امامزاده قاسم هستش که مرکز شهر بابل هستش. بعد خدمت شما عرض کنم که سلطان محمد طاهر هستش، در روستای سلطان محمد طاهر هستش. بعد خدمت شما عرض کنم امامزاده علی هستش، برج دیدبانی کاخ بابل هستش، تپه ایساکتی هستش، مجتمع بنای نجفی هستش، خیلی جاهایی که توی شهر بابل هستش. ایشالله در داشتن این بناهای تاریخی ایشالله بیشتر دقت کنیم و با جان و دل نگه داشته باشیم که بعدها عزیزان ما بتونن که از این جاهای تاریخی هم استفاده بکنن. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابل، از استان مازندران. خدا حافظ شما.
بسیار خوب عزیزان، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. وقتی صحبت از بناهای تاریخی میشه، وقتی صحبت از گذشته پر افتخار میشه، وقتی صحبت از هنرها و صنایع دستی ارزشمند میشه، بدون شک یکی از نامهایی که در ذهن همه ما میاد نام پایتخت فرهنگی جهان اسلام، اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای، نصف جهانی که در هر گوشه میدان نقش جهانش هنر ایرانی به اوج رسیده. کافیه که در شب‌های اصفهان قدم در میدان نقش جهان بگذاریم یا به مسجد شیخ لطف‌الله خیره بشیم تا ببینیم چطور نور و کاشی در آغوش هم تصویری زیبا و بهشتی رو روی زمین می‌سازند. بناهایی که هر کدوم شناسنامه ذوق و قریحه بی‌نظیر نیاکان ما هستند. بیایید همراه بشیم با همکار ارجمندم آقای جان نساری در اصفهان و گزارشی رو بشنویم با حال و هوای موضوع برنامه از ایشون. بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شما عزیزان، شما دوستان بزرگواری که همراه برنامه خودتون هستید، اونم شبهای ایران که داره پخش میشه از رادیو کرمان. دوستان، بنده مجید جان‌نثاری هستم و شما در این لحظه در صدای من رو میشنوید از نصف جهان، اصفهان زیبا. بله عزیزان، این موقعی که دارم با شما صحبت میکنم توی میدان تاریخی شهر اصفهان هستم. میتونم بگم که این میدان توی هسته مرکزی شهرمون اصفهانه. منم یه اصفهانی هم دیگه، خوبه که اصفهانی حرف بزنم. و توی این میدان بسیار قشنگ که هر گوشش رو نگاه بکنیم یه حرف برای گفتن داره، اونم از نظر معماری ایرانی. اما دوستان، در این لحظه من تنها نیستم و یکی از اصفهانیای اصیلم در کنار بنده هستن که میخوان توی این بخش گزارشی با ما همراه باشن. آقای فقیه سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم به همه هموطنانم در کل کشور، شهرهای مختلف، کرمانیای عزیز و اصفهانیایی که حالا صدای ما رو میشنون.
بله، بریم سراغ این که در حال یه معماریای تو کل کشور هست، یه معماریای تو استانهای مختلف هست. بله. که میتونیم بگیم که منحصر به فرده. بله. حالا از اون معماریای ایرانی برای ما بگید که آقای فقیهی، با توجه به اینکه میدونم شما سرشتم داری توی این زمینه، بله، که به واسطه اون معماری ما ایرانی به خودمون میبالیم.
ببینید، از نظر کلی معماری ایرانی بر این اساس استوار شده که شهری که در گذشته ساخته می‌شده از دیگه هزاران سال پیش تا حالا سعی می‌کردن که یه قیصر از ویژگی‌ها و خصوصیاتی ازش برخوردار باشه. یکی از اون ویژگی‌ها این بوده که تو منطقه اون شهر بنا بشه که خطر جانبی فیزیکی تهدیدش نکنه. یعنی مثلا از نظر آب و هوایی کنار رودها نباشه، خیلی نزدیک باشه، سیلاب‌ها، رعد و برق، نمیدونم زلزله، جایی باشه که از نظر دفاعی بتونن ازش دفاع کنن یا اهمیت خوبی داشته باشه. این ویژگی‌ها رو در لحاظ می‌کردن و به این خصوصیات یا طرز شهرسازی میگفتن رون. رون یعنی جهت یا مسیری که شهر احداث میشه و بر اساس اون بهترین شیوه شهرسازی تو اون منطقه. مثلا تو خود کرمان ما و کرمانی عزیز شهرشون طوری ساخته شده که ما یه اسمی بهش میذاریم به نام رون کرمانه. یعنی در حقیقت محور خیلی از بناهاشون به خصوص در گذشته شرق غربی بوده. حالا این به خاطر که از نور شدید آفتاب مثلا در امان باشند، چون از نظر آب و هوای اونجا خیلی گرمه، از تند باد ها همینطور و باد مطروب ها مثلا استفاده کنن. یا تو اصفهان ما یه رونه داریم که حالا ما بهش میگیم رونه اصفهانی یا یه جهت شهرسازی که میدان نقش جهانی هم کردن داخلش هستیم، بر این اساس ساخته شده که جهتش تقریبا از شمال غربی به سمت جنوب شرقی و میدان نقش جهان دقیقا این طور ساخته شده، به شکلی که شما وقتی مسجد جامع عباسه میبینید دقیقا نقطه مقابله سمت سوی میدان نقش جهانه و از در حقیقت یه چرخش 45 درجه که ما توش احساس میکنیم به خاطر جهت میدان نقش جهانم که از شمال غربی به جنوب شرق یکم انحراف داره هست و این باعث میشه که ما فضای مطلوب تری چه از نظر آب و هوایی چه از نظر امکان زیست بهتر همیشه تو ایران داشته باشیم. زمینه که ایران نیست سوای از این در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، جغرافیایی و توپوگرافی زمین اینا، سعی میکردن که از مصالحی استفاده کنن که در همون حول و حوش خودشون اطراف خودشون هست، که اصطلاحا هم به این کارش میگفتن مصالح بوم‌آور یا ایدری. یعنی مثلا اگر تو منطقه کویری هستن از همون گل و خاک و کاه و این چیزایی که تو مناطق هست سعی میکردن از خود اون منطقه تامین بشه، مثلا مثل که تو شهر کویری ما مثل همون کرمان، یزد، اصفهان یا خیلی شهرهای دیگه غالبا خونه های قدیمی یا بازارها یا مساجد غیر خشت گلی بوده شالوده اصلیش و این همون مساله بوده که در دسترسشون تو کویرم فراوون بوده.
بله خب آقای فقیهی، شما یه کارشناس میراث فرهنگی هم هستید، البته دوستان از شنونده گفتم که بدونن. منتها حالا یه سوال برای من پیش اومد، همین جایی که ما الان نشستیم تو میدون امام یکی از جاذبه های گردشگری منحصر به فرد اصفهان، در حال ما اینجا عالی قاپور رو داریم، مسجد شیخ لطف‌الله رو داریم، مسجد امام رو داریم، سردره بازار قیصریه و خود بازارهای اطراف این میدان رو داریم. به هر حال یه معماری خاصی هم تو کوچه پس کوچه های منتهی به این میدان ما داریم، هم جمع شده توی میدان. از این بازار رو به هر حال این مجموعه تاریخی هم بر ما بگی.
میدان نقش جهان هم حالا خصوصیات مهمی داره، یکی از بزرگترین میدان های دنیاست و بزرگترین میدان تاریخی ایران هم هست. باز خود همین میدان هم از نظر معماری که فرمودید سوای از اینکه چهار تا رکن و عنصر معماری مهم حکومتی و آموزشی و مذهبی و اقتصادی و تجاری اطرافش هست،
البته هر کدوم اینا رو ما میتونیم اسم ببریم.
بله.
مسجد شیخ لطف‌الله. بله. حکومتیش کدوم میشه؟
عالی قاپو میشه، تجاریش میشه همان مثلا بازار قیصریه. این میدان طوری طراحی شده که ورودی های مختلف داشته، یعنی کاربرد های مختلفی داشته. یکی از ویژگی هاش عملکرد تجاری تو خود میدون هم بوده، به جز تو بازارهای اطرافش تو به خصوص روزهای برگذشته، روزهای تعطیل مثل جمعه ها عملکرد رژه و سان و مراسمی که نظامیان اونجا انجام میدادن، عملکرد تفریحی داشته مثل چوگان و حالا قاپوق اندازی و بازی های دیگه که اونجا انجام شده، ارتباط بین محلات دور تا دور میدونا مثل محله زره سازان، غلامان مطبخ، نمیدونم عرض میشود که رنگ رزا و غیره برقرار میکرده. و این میدان حالا چه به واسطه وسعتش و شکوهش و به واسطه نوع معماریش، به این دلیل که طول میدان نسبت به عرضش تقریبا نسبت 3-1 داره و این میدان با نسبت طلایی ساخته شده. ما هر فضایی که حالا مستطیل شکل بوده به عنوان یه فضای معماری ازش بخوام یاد کنیم، اگر طولش نسبت به ارزش تقریبا 3:1 باشه، مثل میدونه نفش زن که حدود 500 به 500 اندی هر 10 15 متر طول داره و حدود 150 متر عرض، این میشد نسبت طلایی و سکوه خیلی خوبی پیدا میکنه. دلیلش اینه که اگر طولانی تر باشه، مثلا طولش 4 یا 5 برابر ارزش باشه، خیلی کشیده و نامتقارن میشه. اگر هم 2 برابر باشه یا کم تر که کوچولو به نظر میسه. این بهترین نسبتی بوده که توی این میدون رعایت شده و با فضاسازه های هوشمندانه که دوره این میدون انجام دادن این فضای دلانگیزه اینجا ایجاد کردن.
به 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 به، چقدر دارم لذت میبرم از کلام شما و چقدر باره علمیم به واسطه این بخش گزارشی آقای فقیهی بالا رفت. زنده باشید. حالا بریم سراغی؟
سراغ چی؟
چای.
چای.
بله دوستان عزیز شنونده، جاتون خالیه. چای با آقای فقیهی وسط میدان امام توی هستی مرکزی شهرمون اصفهان میخوریم. انشاءالله شما هر جای هستید سعی بکنید یه چای بخورید که ما هم دلمون پیش شما. دیگه میخوام اتفاق آقای فقیهی به واسطه این بخش گزارشی از همه هموطنانم سر تا سر این کشور پهناور خداحافظی بکنم و بازم میگم عزیزان شنونده، دوستان خوبم در استان کرمان که شما مهمان نوازین دو درجه یک، به اتفاق آقای فقیهی از حضورتون مرخص میشم. عزیزان شبتون بخیر. یا علی مدد.
شب خوش. خدا نگهدارتون.
اصفهان شهر دل و اهل دلا، اصفهان خونه خوش رنگ گلا، زنده و جاری و پر نقش و نگار، اصفهان شهر دلای بیقرار، اصفهان شهر دلای بیقرار.
ساعت 1:22 هست. همچنان شبهای ایران رو میشنوید. از رادیو کرمان همراه شما هستیم. نمیدونم کجا گوشتون به رادیوه و در کدام مسیر، در کدام شرایط، توی خونه، در محل کار صدای ما رو میشنوید، اما آرزو میکنم که سلامت و تندرست باشید، زیر سقف هر بنایی که هستید اون بنا مستحکم باشه و خواسته این که بنا از بناهای قدیمی باشه و ماندگار. حالا میخوایم راجع به بناهای تاریخی صحبت بکنیم که خیلی برای ما ارزشمندن، یعنی فقط به عنوان یک محلی برای نیایش از اونها نام نمیبریم، ما منظورمون مساجد هست. خانم اقدس حق پرست برای اون پیامک فرستادن از آذربایجان که مهمترین بناهای زیبای منطقه ما مساجد هستند. بله مساجد با کارکردشون فقط برای عبادت نیست، بلکه در رگ و پی شهرهای ما پایگاه همدلی بودند. در کوچه پس کوچه های تاریخی ایران وقتی غباری از غم بر دل محله می نشست یا زمانی که شادی در خانه ها تقسیم می شد، مسجد همون نقطه صفری بود که همه را دور هم جمع می کرد. مساجد ما مرکز وحدت بودن، جایی که در اون فاصله بین غنی و فقیر، بین پیر و جوان، بین اهل علم و اهل کاسبی رنگ می باخت. همون جایی بود که وقتی گرهی در کار همسایه می افتاد، در همون صحنه فیروزه‌ای دست ها برای کمک به هم گره می خورد و این بناهای تاریخی یعنی مساجد در واقع ستونهای خیمه وحدت اجتماعی ما هستند. ما هم مسجد جامع داریم که در بسیاری از شهرها مسجد جامع هست. مسجد امام رو داریم، مسجد ملک که از یادگارهای دوران سلجوقی در استان ما هست و خلاصه مساجد زیادی که در واقع ریشه های ما و پیوندهای ماست. خب عزیزان، در باره مساجد صحبت کردیم، گفتیم مساجد در تمدن ما فقط یک بنای معمولی نبودن، کانون تپش قلب شهرها بودن. حالا ما میخوایم درباره یک مسجد زیبای تاریخی بسیار مهم از گذشته تا به امروز صحبت بکنیم، مسجد جامع خرمشهر. موضوع گفتگوی من با آقای دکتر استرغم، مدرس محترم دانشگاه خوزستان هست، دانشگاه هایی که در خوزستان هستند و در اهواز. آقای دکتر سلام میگم خدمتون، شب شما بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و دستندرکاران برنامه رادیو. بذاره یادی کنیم از شهدای جنگ دفاع مقدس، بله، جنگ رمضان و همه کسانی که برای خاک وطن دلسوزانه فداکاری میکنن.
بله، به روح بلند همشون درود میفرستیم و متشکرم که همراه ما هستید. من موضوع گفتگوم با شما رو به شنونده های عزیز گفتم، مسجد جامع خرمشهر که برای ما ایرانی ها بیش از این که یک مکان و یک معماری ارزشمند باشه، یک نماد هست. لطفا درباره هویت معماری مسجد خرمشهر صحبت بفرمایید.
خب موضوع برنامه که نقش مسجد جامع هستش، که اگر ما بخوایم نسبت به موضوع و تعریف و شناختش و اهمیتش صحبتی داشته باشیم، بهتره راجع به اون موضوع از دو جنبه تحلیلش کنیم. اینکه جنبه اول شعور متعارفی مسجد جامع و معماری و ظاهرش هستش که میبینیم. جنبه دومش این که شعور علمی و علتهایی هستن که مسجد جامع به عنوان یک نماد پیروزی در 3 خرداد و دفاع مقدس که عملیات همون بیت المقدس هستش یا آزادسازی خرمشهر، و حالا باید دنبال این باشیم که چرا مسجد جامع به عنوان یک نماد شناخته میشه و درباره معماری صحبت کنیم. خب مطمئنم در زمان جنگ مسجد جامع در سطح داخل شهر بود و نسبتاً در خود زمان جنگ، برای اینکه وقتی زمانی که خرمشهر رو میگیرن این مسجد سالم میمونه و لقب مقاومت میگیره به خودش. و من میخوام راجع به این صحبت کنم که اول اینکه خرمشهر و آبادان که منطقه آزاد اروند هستن بیک و داره مزیت رقابتی هستش و ظرفیت و پتانسیل هایی که در دنیا واقعا بی‌نظیره. خرمشهر هم به خاطر اینکه بزرگترین صادرکننده خرما بوده و در سطح جهان معرفی میشه، گذشته خوبی داشته که ما باید اون گذشته رو مرور کنیم تا آینده رو بهتر ورق بزنیم. و دلیل اینکه حالا صدام میخواست این منطقه رو بگیره اینم بود که در اصل دنبال این پتانسیل هایی بود که در خرمشهر شکل گرفته بوده. خب این مسجد هم خب در کنارش یک نهری بوده و اون سواحل و اون اسکلاهای بزرگی که میومدن و خاصیت کشتیرانی داشت و تنها رودخانه کشتیرانی ایران بودش که پر آب ترین رودخانه کشور یعنی کارون و رودخانه بین المللی اروند و هم مرز با کشور عراق بوده و کویت، حتی کویت، چون ما در دهنه اروند با بوبیان که از مرز آبی مشترک میشه با کشور کویت این ارتباط وجود داشته و این پتانسیلی که در اینجا وجود داره برای تجارت هم بوده. زمانی که اینها تجارت میکردن از این مسجد استفاده میکردن و حتی ورود تجهیزات و فناوری صنعت نفت هم از این گذرگاه آبی بوده که دسترسی به آبهای آزاد داشتن و این دسترسی به آبهای داخلی و خارجی بین المللی میتونست یه درگاهی برای صنعت نفت از خرمشهر و آبادان باشه که تأثیر بسیار خوبی برای ایران گذار که تجهیزاتی برای شروع صنعت نفت از اروند، رود و کارون بود که ویلیام دارسی از خرمشهر وارد شد. اینم به اون علتی هستش که خود خرمشهر که واقعا جا داره، ما حتی 5 خرداد سال روز آغاز صنعت نفت هم در مسجد سلیمان به عنوان چای نفت یک ظرفیت بالایی در نظر بگیریم.
بله.
در خود خرمشهر ما ظرفیت نفتیمون به 44.5% میرسه از کل ظرفیتایی که ما در ایران داریم. 44.5% با 13 تا میدان نفتی در خرمشهر هستش و این نشون میده که این ظرفیت باعث میشه که خودش رو خیلی شاخص معرفی کنه. و اون مساجدی هم که در اینجا بوده، حالا از مسجد جامع که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم که واقعا در تجارت شکل میگیره، برمیگره به دوران قاجار که این معماری قشنگ 2 مناره داشته و اون گنبدی که به شکل خودش باقی مونده و اون ترکشایی که واقعا مقاومت و نماد شایستگی درش وجود داشت.
هنوز این آثار باقی مانده از اون ایام در مسجد هست یا بازسازی شده و اونها رو اصلاح کردن؟
در یک قسمتی از مسجد ما آثاری از